بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در الفاظ معاملات به معنای اهم بود. عرض شد در اینجا ولو صحیحی هم بشین عند شک میتونیم تمسک به اطلاق بکنیم. در باب عبادات اگه شک میکردیم که آیا در صلات سوره واجبه یا نه، نمیتونیم تمسک کنیم به اطلاقات اقیم الصلات و بگیم سوره واجب نیست. اما اینجا چرا؟ اینجا اگر شک کردیم مثلا در بی آیا عربیت معتبره یا نه، میتونیم به وسیله تمسک به اطلاق اعتبار عربیت از بین ببریم. چرا؟ فرقش چیه؟ فرقش همونی که ایشون فرمودن، چون عبادات مخترع اشاره، مردم هیچ نقشی در اختراع عبادات ندارن، ولی برخلاف معاملات که مردم نقش دارن. یعنی شارع مقدس که آمد ساختار این مطالب عرفی رو به هم نزد. بی همون بی، طلاق همون طلاق، نکاح همون، هر چی که بوده، فقط یه خصوصا یک شرایطی رو احیانا بهش اضافه می‌کردن. بنابراین پس ما در باب معاملات باید ببینیم عرف چی رو مؤثر میدونه در ملکیت، چی رو مؤثر میدونه در زوجیت. همونی که عرف مؤثر میدونه شارع هم همون رو مؤثر میدونه، و الا اگر غیر او مؤثر باشه باید بیان بکنه. از نظر عرف به عرف مراجعه میکنیم، میگیم بی یعنی چی؟ میگه بی یعنی مبادله مال به مال، بی یعنی مبادله پول به کالا. این معنای عرفی بیه. شارع هم همین رو مؤثر میدونه. اگر یه وقت شک کردیم که آیا شارع در این بی که همون مبادله مال به ماله، آیا صیغه عربیت هم معتبر کرده یا نه، تمسک میکنیم به احل الله البیع و حرم الربا. عرض میکنیم خدا بیع رو حلال کرده، ربا رو حرام کرده، نگفته که بیع عربی. پس بنابراین ما در اطلاقات عباراتمون رو باید تنزیل بکنیم بر عرف. ببینیم عرف چی رو مؤثر میدونه. عرف میگه همینقدر که شما پول دادی، کالا رو گرفتی، اسمش بیعه. حالا لفظی هم تو کار باشه یا نباشه، لفظش عربی باشه، ترکی باشه، فارسی باشه، این مبادله، این تبدیل پول به کالا اگر محقق شد، عرف به این میگه بی. شارع هم همین رو میگه بی. اگر یه چیز اضافه تری لازم بود میفرمود، و حالی که لوکان لشته ربان، اما حرفی که در قصد وجه میزدیم میگفتیم قصد وجه اعتباری نداره. اگر بود یه امر عام البلواست باید شارع میگفت. به وسیله لوکان لشته ربان، لشته ربان به وسیله اینکه عدم و دلیل، دلیلون علال عدم، اینجا همینی میگیم. همین که دلیلی نداریم در آیه و روایت بر این که اعتبار عربیت شرطه، همین دلیل است بر این که عربیت اعتبار نداره. لذا اینجا با اونجا فرق داره. اینجا اگر شک در اعتبار چیزی کردیم، تمسک به اطلاق میکنیم و میگیم اون چیز اعتبار نداره. نه، اما اگه در مفهوم عرفی بی شک کردیم، آیا عرف ببینید در مفهوم بی مالیت رو هم معتبر میدونی؟ ملکیت که حتما معتبره. آیا مالیت، این چیزی که من میخوام بفروشم حتما باید مالیت هم داشته باشی یا نه؟ خب اینجا مرجع شکمون به چیه؟ اصلا نمیدونی که بدون مالیت بی حساب میشه عرفن یا نه. چون شک در مفهوم عرفی بیعه، تمسک به احل الله البیع نمیتونیم. اینجا دستمون از اطلاقات کوتاهه، دستمون از دلیل اجتهادی کوتاهه، نوبت به اصل عملی میرسه. اصل عملی چیه؟ استصحاب. نمیدونم این عکسی که فعلا برای من محترمه، مال پدر جدمه، آیا این مالیت که نداره؟ نمیدونیم مالیت در بی معتبره یا نه. نمیتونم با احل الله البیع بگم خدا میگه بی حلاله، خب یعنی میفروشم یه پولی هم از شما میگیرم. نمیدونم آیا این بی اثر کرده یا نه، آیا نقل و انتقال حاصل شده یا نه، من این پولی که میگیرم مالک شدم یا نه. استصحاب عدم تأثیر، استصحاب عدم مالکیت، و این همون است که میگن اصل در معاملات الفساد. و بعد رسیدیم به نقطه دیگه، و اون اینی که میخوام معین کنیم این نزاع صحیح و اهمی در کجاست. در باب عبادات که اونا میگن صلات اسم است برای خصوص صحیح، و اونها میگن اسم است برای اعم. ببینیم محل نزاع اینها کجاست. برای اینکه محل نزاع مشخص بشه، ایشون اقسامی رو در نظر میگیرن. بعد از بیان این اقسام، اون وقت میگن کجای اینها محل نزاعه. از شد این چیزایی که حالا یا وجودی یا عدمی، این چیزایی که دخیل در عبادته، از دو حال خواهد. خارج نیست، یا دخیل است در ماهیت و حقیقت عبادت، یا دخیل است در تشخص و فردیت عبادت. از این دو حال خارج نیست. یعنی اینایی که الان در نماز معتبره، یا در ماهیت و حقیقت نماز معتبره، یا در تشخص و فردیت معتبره. هر کدام اینا بر دو قسمه، یا جزئی یا شرطی. یعنی جزء دخیل در ماهیت، شرط دخیل در ماهیت، جزء دخیل در فردیت و شرط دخیل در ماهیت، که برای هر دخیل در فردیت اینا رو همه رو مثالاشو دادیم. اون قسمشو کدوم قسم؟ اونجایی که دخیل در ماهیت بود گفتیم، هم جزئیشو مثال زدیم، چهار تا مثال داشت، لا ثلاثه الا بفاتحه الکتاب، یا دخیل در ماهیت است ولی به عنوان شرط، خارج از نمازه. نماز مرکب از طهور نی، خارجه، ولی در اینی که خارجه دخالت داره در ماهیت صلات، که میگه اصلا اگر طهارت نبود نماز نی. اینو بهش میگن شرط دخیل، که البته شرط بر سه قسمه: شرط مقدم، شرط مؤخر، شرط مقارن. شرط مقدم مثل چی؟ لا صلات الا به طهوره. خب این الان مسبوق است، یعنی این صلات، این مأمور به، مسبوق به طهارته. یعنی چی؟ یعنی طهارت سابقه بر اینه. یه وقت نه، این مأمور به ملحوق به طهارته. یعنی چی؟ یعنی اون طهارت ملحق میشه به این، این ملحوق به اوست، یعنی او لاحق بر اینه. یعنی شرط متأخر، شرط صحت صوم این زن مستحاضه، امروز بخواد روزش صحیح باشه، مشروط است به اینکه یک شرطی لاحق بشه بر این، این ملحوق او و او لاحق به اینه. یه وقت شرط هم شرط مقارنه. پس لا صلات الا به فاتحه، لا صلات الا به طهور، لا صوم الا به طهور بالغوث، لا صلات الا بالاستغفار. این چهار تا مثال. در این چهار تا مثال اینها دخالت دارن در ماهیت صلات، منتها یکیش به عنوان جزئیات دخالت داره، اون سه تا به عنوان شرطیه. اینا رو خوندیم. حالا با اون قسمی رو میخوایم بخونیم که دخیل است در تشخص و فردیت. یعنی اگر این خصوصیت هم نبود بازم نمازه. یعنی گاهی از اوقات این فرد از نماز ممتاز از اون فرد از نمازه. یعنی یه چیزایی گاهی در نماز این آقا هست که در نماز اون آقا نی. این یک فرد از صلات، اونم یه فرده. یعنی اگر اون خصوصیت نباشه هم این نمازه هم اون نمازه، اما به خاطر یک خصوصیتی این صلات ممتاز از اون صلاته، که میشه دخیل در فردیت، که اگر شما اخلالم بکنی به نماز ضرری نمیزنه. اون اولیا اخلالش مضر بود، چون دخیل در ماهیت صلات بود، که اگر نبود اصلا صلات به هم میخورد. اما اینا دخیل در تشخص و فردیته. یعنی اگر این خصوصیت در این عبادت نباشه بازم عبادته، منتها این فرد ممتاز از اونی. پس میخوام چیزایی رو بخونیم که دخیل است در تشخص و فردیت عبادت. اینم باز بر دو جوره: شرطی، جزئی، و هر کدامش هم دو جوره، که اینم میشه چهار قسم. یعنی اینجایی که یه چیزی، مثالش رو میدنم روشن میشه، اینجایی که یه چیزی دخیل است در فردیت اون عبادت، یه وقت به عنوان جزئیت دخیله، یه وقت به عنوان شرطیت، و هر کدامش هم بر دو قسمه. برای این که اون جزء دخیل در فردیت گاهی موجب مزیت اون عمل میشه، گاهی موجب منقصتش میشه. بعد چهار تا مثال بزنیم. میخوام مثال اول، مثال بزنیم برای اینکه چیزی دخیل در فردیت به عنوان جزء و باعث مزیتش هم میشه، مثل تکرار ذکر رکوع. الان میدونید که در رکوع و سجود ما یه سبحان الله باید بگیم، ذکر رکوع و سجود واجبش یه سبحان الله، ولی ما همه سه میگیم، بعضی پنج میگن، بعضی هفت میگن. این تکرار ذکر رکوع نماز شما رو ممتاز میکنه از نماز اون آقا. اون آقایی که در رکوع و سجود یه ذکر میگه، اونم ماهیت صلات آورده. شما هم که هفت ذکر میگین، شما ماهیت صلات رو آوردی. اما این صلاتی که تکرار ذکر رکوع و سجود درش هست ممتاز است از اون نماز. این فرد از نماز با اون فرد از نماز فرق میکنه، فردا. و الا ماهیت نماز هم در این رمادی هست که یه دونه سبحان الله، هم در اون نمازی هست که هفت سبحان الله. اما این فرد از صلاتی که رکوع و سجودش هفت ذکر داره ممتاز است از اون فرد صلاتی که رکوع و سجودش یه دونه ذکر داره. خب ببینید پس این مثال شد برای چی؟ الان این تکرار ذکر رکوع و سجود دخالت داره، نه در ماهیت، در فردیت، اما باعث مزیتش هم میشه. یعنی این نمازی که 7 ذکر رکوع و سجود داره مزیت داره به اون فرد از نمازی که یه دونه ذکر رکوع و سجود داره. این مال مزیتش، یعنی جزئه دخیل در فردیت جزئی، اونم جزئش باعث مزیتش میشه. گاهی نه، جزئش باعث نقیصش میشه. یه نفر در رکوع و سجود قرآن بخونه، سوره انا اتینا بخونه، میگن این باعث منقصت نمازه. خب الان ببینید این آقایی که تو رکوع و سجودش غیر از اون یه دونه ذکر سبحان الله یه سوره انا اتینا خونده، یه سوره قل هو الله خونده، خب این نماز الان این فرد از نماز غیر از اون فرد از نمازی است که تو سوره در رکوع و سجود سوره ای نخونده. پس اینم ببینید الان این رکوع حساب ذکر قل هو الله که این قرآنی که من در رکوع و سجود خوندم این الان دخیل است در فردیت. یعنی فرد این نماز به خاطر این قرآنی که من در رکوع و سجود خوندم با اون فرد نماز فرق داره. پس این قرآن خوندن در رکوع و سجود این دخیل است در این که این نماز رو ممتاز کنه از اون نماز، ولی باعث منقصتشه. برابری میگن فقط اگه قرآنم مستحبه در جاهای دیگر در رکوع و سجود قرآن نه فضیلتی نداره بلکه باعث منقصت میشه. این دو تا مثال مال چی بود؟ که چیزی دخیل در فردیت است به عنوان جزء، منتها یک جزءش گاهی موجب مزیت، گاهی یک جزءش موجب منقصته. حالا بریم سراغ مثال شرطیاش. دخیل است در فردیت ولی به عنوان شرط، اون شرطش هم گاهی موجب مزیت، گاهی موجب منقصته. مزیتش مثل چی؟ تو مسجد نماز میخونم. خب من الان نمازمو تو مسجد خوندم، شما تو خونتون خوندین، این فرد از نماز، این غیر از اون فرد از نمازه. یعنی این مسجدیت اینو ممتاز کرد از اون نمازی که در خونه است. خب اینجا الان این مسجد بودن، خوندن نماز در مسجد، این دخالت داره در این که این فرد نماز رو ممتاز از اون فرد بکنه و دخالتش هم به عنوان شرطه و شرطش هم موجب مزیته. این سه تا مثال. آخرین مثال که ایشون بهش اشاره کرده نماز تو حمام. خب نماز تو حمام، اینجا هم الان این حمام بودن، نماز خوندن تو حمام، اینا الان ممتاز کرده از نماز جاهای دیگه، از نماز تو مسجد، از نماز تو خانه. دخیل است این تو حمام نماز خوندن به عنوان شرطیت، یعنی دخیل است در فردیت به عنوان شرطیت و شرطیتش هم موجب منقصتشه. چهار تا مثال دادیم ما. این چهار تا مثالی که دیروز دادیم مال دخیل در ماهیت بود، جزءاً و شرطاً. این چهار تا مثالی که امروز دادیم مال دخیل در فردیت بود، شرطاً و جزءاً، و هر کدامش هم یا موجب منقصت یا موجب مزیت. این چهار تا رو بخونیم که با چهار تای دیروز بدیه تمام بشه. و ثالثاً دیروزی ها دخیل بود در ماهیت و حقیقت، حالا یا به عنوان تارتن به عنوان جز و اخرى به عنوان شر، و ثالثتن ثالثتن به ان یکون اون شی، اون شیی که دخیله، به ان یکون اون شی مما یتشخص به المأمور به، یعنی مأمور به به وسیله او تشخص پیدا میکنه. این نمازی که در رکوعش 7 ذکره با اون نمازی که تو رکوعش یه دونه ذکره، این نماز مشخص از او، یعنی این نماز با اون فرد از نماز با هم دیگه فرق داره. پس این ان یکون چی شد؟ یعنی مثال جزئی دخیله در فرد، مثل همین 7 ذکری که در رکوع گفتم، به حیثی که، یعنی مأمور به ما، نماز ما بهی، یعنی به این تکرار رکوع این فرد از نماز ممتاز است از اون فرد از نماز، به حیثی که یصدقو علل متشخص به یصدقو عنوانه، یعنی عنوان مأمور به، عنوان مأمور به بر این صلاتی که الان متشخص است به این خصوصیت صلات صدق میکنه. یعنی حتی اگه 7 ذکر هم نگی، یه دونه بگی، بازم مأمور به هنوز صدق میکنه. و ربما یحصل لهو، و گاهی حاصل میشه برای مأمور به سبب هی، به سبب اون شی، مزیتا او نقیصا. ببینی که چهار تا بعد مثال بزنی، یعنی جزئی و شرطی، هر کدامشون یا با باعث مزیت میشه یا باعث نقیصه میشه، که عرض کردم هر چهارتاش رو زدیم. تکرار رکوع، تکرار ذکر رکوع و سجود دخیل در فردیت است به عنوان جزء، و جزءش هم باعث مزیتشه. خوندن قرآن در رکوع و سجود، خب این دخالت در فردیت داره به عنوان جزئیت ولی باعث منقصتشه. شرطیش هم نما نماز تو مسجد دخیل در فردیت به عنوان شرطیت، ولی شرطیتی که موجب مزیتشه. نماز تو حمام با نمازهای دیگه فرق داره، این دوتا نمازها با هم امتیاز دارن، فردیتش به عنوان شرطیت و شرطیتش هم موجب منقصت. نظام می فرماد دخل و هازا، این قسمی که امروز شروع کردیم، دخالت این شی فیه در مأمور به، این هم ایزن دو جوره. یعنی چطور دیروز که دخیل در ماهیت بود دو جور، جزئی و شرطی، این هم طورن. طورن یعنی یک دفعه به عنوان شطریت و جزئیت و آخر به عنوان شرطیت. خب حالا میخواد احکامشو بگه. اقسامو گفتیم، هشت شد دیگه، رو مثالهایی که ما دادیم الان هشت مثال دادیم، حالا میخواد اقسام رو که گفته احکامشو بیان کنه. اونایی که دیروز خوندیم اگر اخلال میکردیم موجب فساد ماهیت میشد، یعنی صلات بدون فاتحه یا صلات بدون شرط که اون اقسامش، تمام اینا نمازو باطل میکنه. ولی برخلاف امروز اگر ما اخلال کردیم به امروزی ها، تکرار رکوع نکردیم، اخلال به ماهیت نمیشه، بازم صلاته. صلات همونطوری که در ضمن هفت رکوع محقق میشه، یعنی هفت ذکر رکوع محقق میشه، در ضمن یه ذکر رکوع هم محقق میشه. دیروز سالا اقسام گفتیم، حالا میخوایم احکام بگیم. فیکونو الاخلال به ما له دخلون به احد النهرین. احد النهرین جزئیت و شرطیته. اگر شما اخلال کردی به اون چیزی که دخالت داره به عنوان جزء و شرط، فی حقیقت المأمور به و ماهیت مأمور به، مال دیروزی هاستا، بریم احکام دیروزی ها رو میگیم. اگر شما اون چیزی که دخیل است در حقیقت و ماهیت مأمور به، حالا یا به عنوان جزئیت دخیل مثل فاتحه، یا به عنوان شرطیت دخیل مثل طهور، این یکون و موجبن لفساده لا محاله، حتما اون نماز رو باطل میکنه. ولی به خلاف امروزی ها، ماله و دخل امروزی ها، ولی دخلون فل فردیه، نه دخیلون در ماهیه. به خلاف ماله و دخل فی تشخصهی و تحققه، برخلاف اونایی که امروز خوندیم. اونی که امروز خوندیم چی بود؟ دخیل بود در تشخص، در فردیه. یعنی این نماز هفت ذکر رکوع مشخص است و ممتاز است از اون نمازی که یه دونه ذکر رکوع داره، دخیله، ولی نه در ماهیت، بلکه در تشخص مأمور به و تحقق مأمور به. اینا رو اگه اخلال کردی ایجاد نمیشه، ایجاد فساد نمیشه مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه شرطیاش، چه اون جزئیهاش، شرطن کان او شطرن. اونایی که امروز خوندیم، هم شرطیاش، هم شطریاش، هم اونا که موجب نقیصه، هم اونا که موجب فساده، یعنی موجب مزیته، تمام اینها در هر چارقد اگر شما اخلال کردی هیچ عیبی نداره. یعنی شما هفت ذکر نگفتی در رکوع، عیبی نداره، این یک ماهیته. اون نگوه یک ذکری هم یک ماهیته. اگر تو مسجد نخوندی، تو خانه خوندی، اخلال کردی به اون مزیت، نماز به هم نخورده، نماز دو فرد داره، فرد کامل ترش تو مسجده، فرد پایین ترش تو خانه است. به خلاف
ماهیت میزنم طهارت، چه دخلیاتی داره که خود ماهیت رو
بعدی لا صلات الا نفی جنس دیگه گفتیم اون رو قانونشو در دلیل سومی که برای صحیحی آوردیم همینه. گفتیم گاهی از اوقات روایات میاد نفی جنس میکنه، لای نفی جنس قانونش اینه، اگه سر نکره در بیاد نفی حقیقت میکنه، اصلا نماز نی. شما نماز بی وضو خوندی، اصلا بگو من نماز نخوندم. علی برخلاف امروزی ها، اگر شما هفت ذکر نگفتی نمیتونی بگی من نماز نخوندم. نه، هفت ذکری ها یه دونه نمازه، یه فرد نمازه، اونام که یه دونه ذکر گفتن اونم یه فرد نمازه. به خلاف اون دخیل در تشخص ها که اونا موجب فساد نیست اگر اخلال کردی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه شرطی هاش و چه شطری هاش، چه اونایی که موجب مزیت، چه اونایی که موجب منقصت، باعث فسادش نمیشه، حیف تعلیله. چرا امروزی ها رو اگر من اخلال کردم باعث فسادش نمیشه؟ حیث لا یکون الاخلال بهی، اخلال به این امروزی ها، یعنی ماله و دخل فی تشخص و فردیه، اخلال به این، اخلال به اون خصوصیته. شما اگر اخلال کردی در رکوع پنج تا ذکر نگفتی، سه تا نگفتی، اکتفا به یه دونه کردی، خب اون خصوصیت رو اخلال کردی. اون خصوصیتی که باعث مزیت
خودش بود اون اخلال کردی، و الا نماز ماهیتیست که دو فرد داره، هم در ضمن 5 تا سبحان الله گفتن، هم در ضمن یه دونه سبحان الله. اگر شما امروز یا رو اخلال کردی، به اون خصوصیت اخلال کردی، و الا ماهیت محققه که خصوصیت اخرى، یعنی اگر 7 تا 5 تا نگفتی یکی گفتی، ماهیت هست منتها در یه ذره تردی دیگه. لذا میفرماد ما تحققه، اگر شما 5 تا سبحان الله نگفتی درست اخلال کردی به اون خصوصیت، ولی ماهیت صلات محقق است به خصوصیت اخرى، یعنی با یه دونه ذکرم ماهیت محقق میشه. غیر موجبت لتلک المزیه، غیر مزیه با خصوصیت دیگری که موجب اون مزیت نمیشه، یعنی یه دونه سبحان الله، بل کانت موجبت لنقصانها، اگه تو حمام خوندی اون نقصان داره قدری، اگر سبحان الله رو تکرار نکردی یه قدری نقصان داره، به این کمال ها نقصان وارد شده و الا به ماهیت نقصانی وارد نشده. بلکانت این ما موجبتن، یعنی اینجا که ماهیت محققه فقط خصوصیت از بین رفته، این موجب نقصان اون ماهیته. کما اشرنا الک، مثل نماز تو حمام. دیروز سالا ما 8 مثال زدیم، ایشون از بین 8 یه دونه مثالش ذکر کرد. خب کاش این یه دونه رو هم نمیگفتن، ما خودمون بلد بودیم. ثم بریم سراغ بعدی کدومه؟ یه چیزی که اصلا دخالت نداره، نه در ماهیت مثل دیروزیا و نه در تشخص و فردیت مثل امروزیا، هیچ دخالتی در مأمور و به نداره، بلکه مأمور و به در او دخالت داره. یعنی چی؟ یعنی مأمور و به ظرف اونه. من یادم اینجا رو برای ما مثل قنوت مثال میزدن، خود منم دوره های قبل این قنوت مثال میزدم، ولی سحری فکر کردم این قنوت چه خصوصیتی داره، مثلا چه فرقی داره با اون 5 تا ذکر رکوع. ما 5 تا ذکر رکوع رو گفتیم دخیل در فردیت، قنوت هم دخیل در فردیت، یعنی نماز دو تا ماهی دو فرد داره، یه فرد نمازای بی قنوت، خب میدونید قنوت مستحبه، یه فرد نمازای بی قنوت، یه فرد نمازای با قنوت. بین این که یه فرد نماز با 5 تا ذکر رکوع، یه فرد نمازم با یه دونه ذکر، این قنوت هست کردم برای ما، همین مثال میزدم، منم خودم دوره های قبلی همین مثال میزدیم، ولی هر چی فکر کردم دیدم نه، اتفاقا به کلام بعضی از بزرگان در این درس خارجه مراجعه کردم، دیدم اینا هم همین خدشه رو کردن که قنوت مثال درستی نی، ایشون هم مثال نمیدنه برای اینکه مثال گیرش نیومده. میخوام یه جایی رو بخونی که یه چیزی نه دخیل در ماهیت و حقیقت نمازه و نه دخیل در تشخص و فردیت نمازه، یعنی هیچ دخالتی در مأمور و به نداره، بلکه مأمور و به در او دخالت داره، یعنی مأمور و به ظرف اونه مثل قنوت. از شدن بعد مثالو فرضی فرض بکنیم، خیلی من گشتم ببینم یه مثال واقعی میتونم پیدا بکنم، البته مثال واقعی داره ولی اونا واجبه، ما داریم مندوب میخونیم. انهو ضمیر شن ربما یکون شیم ما یندب، یعنی گاهی از اوقات یه چیزایی هست یندب و الیه، یعنی مندوب است در نماز، بلا دخل له اصلا، هیچ دخالتی نداره. از کردیم فرض بکنید مثل قنوت، و الا قنوت هم مثل همون رکوع 7 ذکر میمونه، همونطوری که اون یه خصوصیتی داره با اون نمازهای بدون تکرار امتیاز داره، اینم نسبت به اون نمازهای قنوت امتیاز داره. بنابراین حالا شما دیگه تو مثال عرض کردن، ایشون هم که مثال نزدن که بگیم مثال ایشون اشتباهه، ایشون هم کلی فرمودن. حالا برای اینکه فرض بکنیم قضیه رو، همین قنوت قبول میکنیم. خب قنوت مما، این شی یعنی قنوت، مثلا این قنوت از چیزایی است که یندب و الی هست فیه در مأمور به، بلا دخل له اصلا دخالت نداره، لا شطرا لا شرطا لا فی حقیقت و لا فی خصوصیت و تشخص، در هیچ کدام اینا دخالت در مأمور به نداره، بلکه لهو یعنی للمأمور به، بلکه مأمور به دخالت داره در او. عنایت بکنی این قنوت نه تنها دخالت نداره در مأمور به، بلکه مأمور به دخیل در اوه به عنوان ظرف، یعنی قنوت مظروفه و ظرفش فقط صلاته، یک مست محبوب مطلوب نفسیه، سایر اجزای نماز مطلوب غیری هست، یعنی اون اجزای نماز اگه واجبه برای نماز واجبه، ولی قنوت نه، مطلوب نفسیه، ولی ظرفش تو نمازه، یعنی ظرف قنوت نمازه، ولی در این حالی که ظرفش نمازه با اون سایر اجزا فرق داره، که چیه؟ اونها مطلوبیتشون غیریه و قنوت مطلوبیتش نفسیه. فقط این یعنی اون که دخالت در این نداره هیچی، لهو یعنی للمأمور به ها، بلکه که مأمور و به در او دخالت داره به عنوان ظرف، و اون قنوت میشه مظروف این ظرف، دخالت داره در ظرف در مطلوبیت هی، که هی به همون قنوت برمیگرده، البته شیعه که شیع ما با قنوت تطبیقش کردیم، به حیث لا یکونو، لا یکونه این قنوت، این قنوت لا یکونو، اصلا قنوت عبارت نداریم، ضمیرا به اون شیع برمیگرده، ما فعلا شیع با قنوت تطبیقش کردیم، به حیثی که لا یکونه این قنوت مطلوبن الا اذا وقف یسنا. ببینید ظرف قنوت در اثناء نمازه، جزا الا اذا وقف یسنا ای اثناء مأمور به، فیکون اون قنوت مطلوبن نفسی، یا پس این قنوت میشه مطلوب نفسی در مقابل سایر اجزا که اونا مطلوب غیری هست. یعنی سایر اجزا چرا واجبن؟ برای نماز واجبن، قنوت نه، قنوت برای نماز نی، خودش یک مطلوب نفسیه، منتها ظرفش نمازه. لذا ایشون میفرماد فیکون اون قنوت مطلوبن نفسیان. حالا میخواد فی واجبه مثل نمازهای یومیه، یا میخواد فی مستحبه مثل نمازهای مستحبی، کما اذا کان مطلوبن کذالک، کذالک یعنی نفسیان. همچنانچه اگه فرض کردیم که این قنوت مطلوب نفسی قبل احده ما، یعنی قبل از واجب و مستحب، یا بعد از واجب و مستحب، این همه فرض با، برای این که قبل از نماز واجب ما قنوت نداریم، قبل از نماز واجب و مستحب ما قنوت فرض بکنیم، اگر این قنوت فرضاً قبل از نماز واجب بود چطور مطلوب نفسی بود؟ الانم که در نماز مطلوبه، مطلوب نفسیه. این قرار همش صرف فرضه. دیدم یکی از بزرگانی که حساب اصولشون هم چاپ شده، ایشون نگاه کردم، مثال زده ایشون برای مطلوب قبل از نماز واجب و مستحب به اذان مثال زده.
مزمزه
که مال وضوعه، با فعلا در نمازی این همین حرفا که برای قنوت میزنی، برای مزمزه میزنیم در وضوع. مزمزه هم در وضوع یه مطلوبیتی داره، اما ظرفش وضوعه دیگه، قبل از وضوع که مزمزه جنبه عبادیت نداره. برای دیدم این آقای مرجعی که اصولشون هم چاپ شده، نه خیر اتفاقا ایشون نگاه کردم، ایشون نداشتن، چون من بنا ندارم اسم بیارم، حالا دیگه خیلی به خدمت شما عرض شد که آقای ناینی ندارم که گاهی اسم میارم، یه جهتی داره عرض کردم، مرحوم آقای خویی را من اسم میارم، برای اینکه خب من خیلی ساله، یعنی 30 سال تقریبا من با زبون آقای خویی مرحوم آقای ناینی خیلی آشنایی دارم، جهتش اینه، و الا شعرهای دیگر هم من نگاه میکنم، اینم حالا تذکر بدم، من گاهی قاطی حرفام، یه مطالبی از خارج میگم، حالا خودم نیست، نخیال کنیم من ابتکاره، حرف بزرگان منتها من بدون اسم نقل میکنم، فقط بعضیا مثال زدم برای مطلوب قبل از واجب و مستحب اذان، برای مطلوب نفسی بعد از واجب مستحب تعقیبات، به حالی که نماز مستحب که قبلش اذان نداره. علی کل حال، حالا راست کردیم شما به اینا کاری نداشته باشین، همون مثال فرضی قنوت، این قنوت اگر قبل از نماز واجب بود، یعنی قبل از نماز وارد شده بود، چجوری بود؟ مطلوبیت فی نفسه داشت. اگر بعد از نماز وارد شده بود، مطلوبیت فی نفسه داشت. الان هم که در نماز مطلوبیت فی نفسه داره. علی کل حال همش فرضه. ببینین سیکون اون قنوت مطلوبا نفسیا فی واجب او مستحب، کما اذا کان مطلوبا نفسیا قبل احد ما، یعنی اگر قبل از نماز واجب و قبل از نماز مستحب قنوت وارد بود، چجوری بود؟ مطلوبیتش مطلوبیت نفسی بود. اگر بعد از نماز قنوت وارد بود، چجور مطلوب بود؟ مطلوبیتش مطلوبیت نفسی بود. الان هم که در نماز وارد شده، مطلوبیتش مطلوبیت نفسیه، یعنی مثل چیزای دیگه نی که به خاطر نماز مطلوب شده بشن، بشه مطلوب غیری، بلکه مطلوب فی نفسه. از کردن این قنوت اصل مثالش باید فرضی باشه، و الا مثال درستی نی، بقیهش هم همه فرضی. اگر قنوت قبل از نماز واجب و مستحب یا بعد از نماز واجب و مستحب اگر قنوت وارد بود، خب مطلوبیتش چجوری بود؟ نفسی بود. الانم که در اثنای عمل وارد شده، بازم مطلوبیتش نفسیه. خلاصه دخالت در ماهیت و حقیقت نداره، دخالت در فردیت و تشخص هم نداره، بلکه یک چیزی اصلا دخالت نداره، نه در ماهیت، نه در فردیت، نه به عنوان جزئیات، نه به عنوان شرطیت، بلکه یک مطلوب فی نفسه ظرفش هم نمازه، چنانچه اگر قبل از نماز بود چطور مطلوب فی نفسه بود، اگر بعد از نماز بود چطور مطلوب فی نفسه بود، الان هم مطلوب فی نفسه. لذا ایشون میفرماد فلا یکون، پس اخلالش اخلال آور نیست. اون قبلی ها اگر اون اولی ها دیروزی ها رو اخلال میکردی که ماهیت از بین میره، اونی که امروز خوندیم اگه اخلال میکردی فقط فرد از بین میره، یعنی اون خصوصیت از بین میره، اما این آخری چی؟ هیچی از بین نمیره، نه خصوصیت از بین میره و نه اون ماهیت و حقیقت. لذا میفرماد فلا یکون، اونا رو که اون اقسامی که احکامشو گفتیم این قسم هم حکمشو میخوایم بگیم، فلا یکون الاخلال بهی، به این قنوت مثلا اخلال به این قنوت، لا یکون موجبا للاخلال بهی، به مأمور به، موجب اخلال مأمور به نمیشه ماهیتا ولا تشخصا و خصوصیتا اصلا، چون قسم پنجم دیگه که اصلا دخالت نداره نه در حقیقت و ماهیت و نه در تشخص و خصوصیت اصلا. خب اقسام گفتیم، احکامش هم گفتیم، حالا میخوام چیکار کنیم؟ محل نزاع رو میخوام مشخص کنیم. حتی برای همین شروع کردیم ما، اقسام دخلها رو گفتیم، احکامش هم همه رو گفتیم، حالا میخوام محل نزاع رو معین کنیم. برای محل نزاع از آخر شروع میکنیم، تا حالا دیروز از اون طرف شروع کردیم، ماله و دخل الماهیه، ماله و دخل الفردیه، مالا دخل له، اینجوری شروع کردیم. برای تعیین محل نزاع از پایین بریم بالا، میگیم اما این آخری که الان خوندیم اینجا اصلا محل نزاع نیست، که صحیحی بیاد بگه نماز اسم است برای نماز قنوت دار، اون اعمیان بیاد بگه نه برای این نیست. چرا؟ برای اینکه قنوت دخالت در تسمیه نداره. روز اول هم گفتی صحبت تسمیه است نه مطلوبیت. نماز که حتما نماز مطلوب، اون نمازیست که همه اجزا و شرایطش باشه. بحث صحیح و اعمی روز اول من اینو گفتم، در تسمیه است. این قنوت ابدا دخالت نداره در تسمیه، یعنی در اسم گذاری صلات که میخوام صلات اسم بذاریم قنوت ابدا نقشی نداره. پس اینجا محل نزانی. خب دیگه بریم سر ماقبلیش. ماقبلی کدوم بود؟ اونی که دخیل در فردیت بود، اونم همینجور، اون هفت ذکر یا اون نماز تو مسجد، اینها هم دخالت در تسمیه ندارن. یعنی ما میخوایم نماز اسم بذاریم دخالتی نداره که هفت ذکر باشه یا نباشه، تو حمام باشه یا تو مسجد باشه. پس اینم محل نزانی. میمونه چی؟ ما له الدخل فل ماهیت، ما له الدخل ماهیت. خب اونم که دو قسم بود، باز شرطیشی میگه محل نزانی، چون صلات که مرکب از طهور نیست، صلات که مرکب نیست از طهارت، طهارت خارج از نمازه، پس اونم دخالت در تسمیه نداره. از کدام دخالت در مطلوبیت حتما داره، نماز بی وضو که حتما باطله، حتما وضو مطلوبه. این که میگیم دخالت نداره در تسمیه، برای اعتبداری صلات ابدا وضو دخالت نداره. پس اگر در محل نزاع هم بعد بگیم اونم جز محل نزانی. محل نزاع میمونه کجا؟ ماله و ده فل ماهیه جزءن لا صلات الا بفاتحه. اینجاست که آقای صحیحی میگه صلات وضع شده برای اون نمازی که باید فاتحه داشته باشه. اعمی میگه نه، اعم معدین که فاتحه داشته باشه یا نداشته باشه. عنایت کردیم این آخر آخری که اصلا غیر دخل نزاعی نیست. چرا؟ برای این که در تسمیه دخالتی نداره. اون قسمی هم که اول شروع کردی له دخل فی الفردیه، اونم دخالت در تسمیه نداره. پس اینجا هم محل نزانی. بریم سراغ ما له دخل فی الماهیه، اونم دو قسمه، باز شرطیش محل نزانی. چرا؟ برای این که یعنی اون که میخواد بگه صحیحه نمیگه صلات با طهارت، اونم بگه نفر اعم، نه، میمونه نزا فقط در یه جا. کجا؟ ما له دخل فی الماهیه و الحقیقه جزءن مثل فاتحه. اینجا محل نزاعه. آقای صحیحی میگه صلات اسم است برای نماز فاتحه دار، اون آقای اعمی میگه نه، صلات اسم است برای اعم، از این که فاتحه داشته باشه یا نداشته باشه فرقی نمیکنه. عنایت بفرمایید. اذا عرفت الاقسام هذا کله، اذا عرفت الاقسام والاحکام، حالا بیان سراغ تشخیص محل نزاع. فلا شبهه، از پایین شروع بکنیم بریم به بالا. لا شبهه در عدم دخل قنوت ماند بیلی، اونایی که ابدا دخالت نه نداره در عبادات، نفسیاً عدم و دخل تسمیه، که تسمیه جار و مجرور متعلق به عدم دخله. یعنی این قسم آخری که مندوبون الی هست در عبادات نفسیاً، چون گفتیم یک مطلوب نفسیه، این ابداً دخالت در تسمیه به اسامی ها خواب عبادت برمیگرده. یعنی این قنوت دخالت نداره در اسم گذاشتن نماز به اسم نماز، منتهیشون عبادات میگه، حالا ما در نماز داریم مثال میزنیم، پس این آخری که حکمش روشن شد، یعنی محل نزانی. چرا؟ چون دخالت در تسمیه نداره، محل نزانی. و کذا، بریم سراغ ما قبلی کدوم بود؟ دخل در فردیت و کذا، اونم همینجور در اون چیزایی که، در اون اشیایی که لهو دخلون فی الخصوصیه فی تشخص، اونم مطلقا، چه جدئیهاش و چه شرطیها، اونم محل نزانی. چرا؟ برای اینکه نماز به خدمت شما عرض شود که تو مسجد باشه یا نباشه، یا هفت ذکر باشه یا نباشه، ولو دخیل در تشخیصه، اما اون هم جز به تسمیه نی. یعنی نماز برای اسم گذاری نماز لازم نیست نماز هفت ذکری باشه، نماز تو مسجد و حمام بشه، پس اونا محل نزانی. و اما بریم سراغ ماقبلی ها، دیروزی ها، ماله و دخل خل ماهیه، اونا میمکن که بگیم شرطیاش مثل اینا میمونه، البته برمیگرده، شرطیاش مثل اینا میمونه. اینا چی بود؟ اینا دخالت در تسمیه نداشت. ماله و دخل خل ماهیه مثل هم اینا. چرا؟ با اینکه له و دخلون خل ماهیه، دخلون خل مطلوبیه، ولی در تسمیه دخالت نداره. چرا؟ برای اینکه نماز مرکب از وضونی، در تسمیه صلات دخالت نداره. چرا؟ برای اینکه اسگذاری صلات به وضو کاری نداره، وضو یه امری خارج از نمازه. لذا ایشون میفرماد و اما اون اجزایی که، یعنی اون چیزایی که له و دخل شرطن، دخل در چی؟ در ماهیت، اونایی که دخیل است در اصل ماهیت عبادات، اون شرطی ها چی؟ اونم یمکن، یعنی اونم یمکن مثل این مقبلی ها باشه، یعنی نزاع نباشه. چرا؟ ولو شرطه، ولی در تسمیه دخالت نداره. بله دیگه، اصلا برمیگرده ایشون، فعلا ایشون اینه دارن میگن، حق با شما، اصلا ایشون بلافاصله برمیگردن. پس ببینید آقا، صحیحی ها نمیگن نماز با وضو نمازه، نه، میگن نماز بی وضو هم نمازه، با این که شرط برمیگرده. با فعلا حالا گوش بدید اینا، ماله و دخل فل ماهیه شرطن، اونم محل نزانی. چرا؟ برای اینکه اون شرط نماز که مرکبه از اونیستش، که اون وضو خارج از نمازه. ما اگر بخوام اسم گذاری بکنیم صلات رو، اسم میخوام بذاریم برای صلات و برای چیزایی که توی نمازه، اما طهارت خارجه، پس اونم داخل در تسمیه نی. وقتی داخل در تسمیه نی، پس داخل در نماز نی، که الان برمیگردن ایشون، میمونه چی؟ یمکن الذهاب در ماله و دخل فلماهیه جزءاً، و الا ماله و دخل فلماهیه شرطاً، اونم یمکن الذهاب ایضاً مثل ماقبلیا، یعنی اونم ایضاً ماله و دخل فلماهیه شرطاً، اونم میتوانیم ذهاب کنیم، یعنی برویم به حرفای قبلی، به چی؟ به این که بگیم اونم دخیل نیست در تسمیه بها به اون عبادات، یعنی در اسگذاری صلات ابداً وضو دخالت نداره، محض ذهاب میمونه آخری. ذهابمون به چیه؟ به دخل ماله و دخل فی الماهیت جزءاً فیها، یعنی اون چیزایی که دخیل در ماهیت است ولی به عنوان جز دخیل است فیها در عبادات. فیکون الاخلال بالجز مخلا بها، بها یعنی به تسمیه. در این قسم آخری ماله و دخل فی الماهیت جزءاً، اونجا اگر شما اخلال بکنی به اون جز، یعنی به فاتحه، اینجا اخلال کردی به تسمیه. دون الاخلال به شرط، اخلال به شرط ضرر به تسمیه نمیزنه، محل نزانی، محل نزا فقط میمونه اونجایی که له و دخل فی الماهیت جزءاً، لاکن نکرد. ولی بلا فاصله برمیگردیشون میگن ما له و دخل فی الماهیت قد عرفته. کجا عرفته؟ اون روزایی که دلیل صحیحیه رو میخوندیم، سومیش مراجعه کنین با این نسخه ها، صفحه 45، صفحه 45، اون روزایی که ما چند تا دلیل آوردیم که الفاظ برای صحیح باز شد، دلیل سوم چی بود؟ دلیل سوم بود که در نماز، در روایات داره از صلات و عمود و دین، که گفتیم نماز صحیحه که عمود دینه. دیگه چی؟ در روایات گفته لا صلات الا به فاتحه و نهده ها، که من اونجا نهده ها رو مثال زدم به لا صلات الا به تهور. ایشون میگه ما در اونجا گفتیم نه، این تهور ولو خارج از نمازه ولی مثل فاتحه، ولو نماز مرکب از تهور نی ولی مثل فاتحه، در این که دخیل در تسمیه است که اشکال شما هم برطرف بشه. یعنی آقای صحیحی میگه چی؟ میگه نماز اسم است برای اون نمازی که فاتحه داشته باشه، تهور داشته باشه. آقای اعمی میگه نه، اسم است برای اعم، میخواد فاتحه و میخواد تهور داشته باشه یا نداشته باشه. لکن نه که عرفت در ضمن دلیل سومی صحیحی ها دانستی اونی که صحیح اعتبار هما، یعنی ماله و دخل هر دوش، هم ماله و دخل شرطی هم ماله و دخل جزئی، هر دوی اینا دخالت داره در عبادت. الحمدلله تموم شد. بعد از یک ماه این بحث صحیح و اعم تمام شد. ثمره بحث هم همین شد که اگر صحیحی شدی میتونیم به مطلقات نمیتونیم تمسک کنیم، اگر اعم میشدیم میتونیم اونم در باب عبادات، ولی در باب معاملات این ثمره رو هم نداره. در باب معاملات هیچ ثمره ای نیست، چه صحیحی بشیم چه اعمی بشیم نمیتوانیم تمسک به اطلاقات بکنیم. دیگه درس فردا این دو سه روزه راحته، دو تا مطلب مختصر راحت تا برسیم دوباره به مقدمه 13 که بحث مشتقه.